دو دومین قسمت از مجموعه برنامه پرتو ولایت رو سه‌شنبه 22 تیر ماه تقدیمتون کردیم. در این برنامه به خطیر بودن جایگاه مدیریت اشاره کردیم و گفتیم مسئولیت و مدیریت شغل پرحاشیه‌ایه که اگه مدیر از آسیب‌ها و آفت‌های اون دونسته یا ندونسته غافل بشه، زمینه سوء استفاده از اون موقعیت رو برای اطرافیان فراهم می‌کنه. در ابتدا می‌شنویم بخشی از صحبت‌های استاد قوامی رو در این باره.
ثم ان للوالی خاصتاً و بتانتاً فیهم استعصارون و تطاول و قلت و انصاف فی معامله. برای مدیر برتر والی یک افراد خاص صاحب اسرار هست که متاسفانه این نزدیک شدن به مدیر و رئیس آرام آرام یه سری مشکلات در آدم ایجاد میکنه. بیماری های مدیریت کتابی هست، یکیش خودخواهیه، هم رئیس دفتر هم آدم میشه همینطور. قلت انصاف، این بی‌انصافی، کم انصافی دارن در معامله و تعامل، تعاملات اداری اجتماعی. دقت کنید و ببینید، فحسم مادت اولائک به قطع اسباب تلک الاحوال. یه شیمی درمانی کن، فحسم یعنی قطع کن، ماده یعنی ریشه، ماده شونو قطع کن، نه خودشونو قطع کن. به قطع اسباب، با قطع رگهاشون، رگهای تلکل احوال. این همون نکته سختی است که چجور میشه ریشه تطاول رو قطع کرد، ریشه چی رو؟ مفاسد اقتصادی، مثلا افراد در حریم. چند تا نکته مدیریتی از خاصان و نزدیکان و صاحبان اسرار مدیر که ویژه خاری، رانت خاری میکنند باید سریعا برکنار شوند. یه صدا ویژه خاری درسته نه؟ اخیرا مطرح شده. دو، در معاملات دولتی با شرکت های خصوصی یا شرکت های خصوصی میل به دست درازی و سود محوری و منفعت طلبی در نزدیکان مدیران بسیار زمینه دارد. باید با فساد و فاسد هر دو مبارزه کرد، فاسد را عزل، ریشه فساد را قطع کرد. هر چقدر گزینش اصلح مهم است، عزل و برکناری فاسد یا افسد هم داره اهمیت. تا حالا مدیریت منابع انسانی تمام شد، کما اینکه مبانی مدیریت هم تمام شد. الان وارد فصل سوم میشه، مدیریت رفتار سازمانی است. اصلا که در خصوص مباحث چهارگانه مدیریت در این جاها حرف بیشتری داره. مثلا این رفتار که خودش علوم رفتاری برای خودشون از علوم انسانی یا بینارشتهی هستند، از روانشناسی، جامعه شناسی اینا تغذیه میکنن، بینارشتهی هستند. این علوم رفتاری جای خودشون رو در مدیریت باز کردند، چون علم به رفتارها، رفتارشناسی در سازمان همون اندازه اهمیت داره که در خانواده یا در جامعه. همطور که عرض شد، مدیریت رفتار میگه رفتارها رو مدیریت کنید، ببینید که چرا کارمندان شما رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدن. کارمندان منزوی، کارمندان متمرد، کارمندان متملق، کارمندان بد اخلاق، اینا چرا اینجوری هستن؟ این رفتارها رو رصد کنیم، شناسایی کنیم، تغییر بدیم. تغییر رفتار، اصلاح رفتار کار بسیار سختی است ولی قابل عمل هست. تو علوم تربیتی هم اینو مطرح هستش. این چکیدهش بود، اساسشو اون اوائل شروع گفتیم. از جمله رفتارها، رفتار خود مدیر هست. میگن در فایل رفتار بحثای متعددی میاد، یکیش اخلاق مدیران، کارمندان، کارگزاران هستش. تو بحث رفتار بحث ارتباطات مطرحه، ارتباطات فرد با گروه، فرد با فرد، فرد با سازمان، اینا تو علوم رفتاری بحث میشه. و همچنین در بحث رفتار بحث انگیزش مطرح میشه. بحث انگیزش بحث بسیار مهمی است. بعضی ها محصول یک مدیریت خوب رفتار سازمانی رو میگن انگیزش سازمانی، یعنی یه مدیر ارشدی اگه بتونه این وظیفه رو انجام بده کارمندانش انگیخته هستند یا انگیخته میشن، یه اخلاق خوب و متعادلی حاکم بشه. از این جوانتر از مدیریت منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی جوانتر از مبانی مدیریته، لذا ظریف هست و باید روش کار بشه.
شنوندگان عزیز، استاد قوامی مدرس نامه 53 نهج البلاغه به بایدها و نبایدهای مدیریتی پرداختن و گفتن اگه مدیر بتونه میونه خودش رو با خدا اصلاح کنه، خدای متعال هم میونه اون و مردم رو اصلاح میکنه. اگه مدیر مجموعه انسان متعهدی باشه و برای خوشنودی خدا کار کنه، نیروهای زیر دستش هم اون رو الگو قرار میدن و با همین نیت کار میکنن. این مدیر در مدیریت رفتار هم موفق تره، چون ابهت و اقتدار مدیریت در میزان ارتباط با خداست و ابهت های ساختگی با کوچکترین نابسامانی و بحران فرو میریزن. در این صورت مدیر از عهده تدبیر امور بر نمیاد. استاد قوامی مدرس فقه و پژوهشگر نامه 53 نهج البلاغه.
اولین صفت اخلاقی یک مدیر خدا محوری و خدا ترسی است. حضرت میفرمایند امره، یعنی علی مالک را امر میکند، چون ولی امر دیگه، ولی یعنی صاحب امر. کسی که صاحب امره میتونه امر کنه، ولی امره. امره به تقوی الله و ایثار طاعته، این رفتاره، به تقوی و ترس از خداوند و مقدم کردن اطاعت او. ایثار به چه معنا بود؟ مقدم کردن
دیگران
بر خود. حالا اطاعت خدا رو بر اطاعت مدیر مقدم کنید، اطاعت خدا رو محور قرار بدید، چون از مافوق هم باید اطاعت کرد البته، ولی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، راه برد پیامبر اکرم هست صلوات الله علیه و آله. یعنی طاعت برای مخلوق بالادست نیست اگر منجر بشه به معصیت خالق. این ایثار طاعت یعنی مقدم کردن اطاعت خدا بر اطاعت نفس یا اطاعت شخص. یک امر دیگه هم به او میکند، اتباع ما امر بهی فی کتابهی من فرائضهی و سننهی التی. اتباع یعنی تبعیت کردن، طابقا نعل به نعل، دنبال کردن آنچه که خدا امر کرده، امر خدا به آن مطلب در کتابش. خب تو کتابش خدا به چی امر کرده؟ یک سری فرائض داره باید انجام بشه، یه سری هم سنن داره مستحب انجام بشه. میگه این دستورات رو از او بگیرید، تبعیت کنیم از خدا. این بار چندومه که عرض میکنیم تو قانونگذاری روی مسائل مقررات و قوانین با تناقضی با وحی و عصمت نداشته باشه. قوانین جمهوری اسلامی باید اصلش از قرآن باشه. مقام معظم رهبری میگفتن قرآن کتاب انقلابه، یعنی واقعا مانیفست انقلاب قرآنه، همه چی توش داره، نامه به خاطر او و بر اساس او. این واجبات التي لا يسعد الا باتباعها ولا يشقى الا مع جهودها و اضاعتها. سعادتی وجود ندارد. سعادت به چه معناست؟ خوشبختی. سعید یعنی موفق. بهترین ترجمه که من دیدم سعید یعنی آدم موفق. سعید کسی است که موانع جلوش میره کنار، گیر نمیکنه. بعد میفرماید این قوانین لا یسعد جامعه، لا یسعد فرد، لا یسعد سازمان الا به اتباع اون چه در قرآنه. ولا یشقا این شقاوتی هم پیدا نمیشه. شقاوت این بنبست و عدم موفقیت و مشقت و سختی و بعضی گفتن شقاوت با مشقت هم خانواده است. حالا شقاوت پیدا نمیشود مگر با جهودش. جهود یعنی انکار، جهد یعنی انکار. کدوم سوره تو قرآن اسمش جهده؟ جهد انکار با هر یک چشم نه دو چشم. این جهود هم که میگن جهود چون منکرین خدا هستن، جهود انکار حق میکنن. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. بعضی تو دلشون قبول دارن مثل اهل کوفه ولی انکار امام حسین میکنن. جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. تو دلش میگن آقا بر حقه ولی تیغ میکشن. حالا اینجا میگه با جهود این آیات و ازایشون، ازای یعنی زایه کردنشون، نادیده گرفتنشون، بد تفسیر کردنشون، به میل خود تفسیر کردنشون، شقاوت میاره. تنها راه سعادت و شقاوت قرآنه. عمل کنیم سعید هستیم، عمل نکنیم شقی هستیم.
در ادامه برنامه 32 به راز و رمز مدیریت موفق اشاره کردیم و مدیریت بی‌نظیر و رحمانی امام راحل و همچنین مدیریت‌های هوشمندانه و اعجاب برانگیز مقام معظم رهبری رو از مصادیق اون دونستیم و گفتیم اگه مدیر میونه خودش و خدا رو اصلاح کنه و به یاری دین خدا بیاد، خدا هم او رو یاری میکنه. میشنویم به اتفاق شما یاران ارزشمند ادامه توضیحات جناب آقای قوامی رو.
این ینصر الله سبحانه به قلبهی و یدهی و لسانه. این عطف به همونه، این خدا مالک رو امر میکند که خدا را مثل نصر الله کمک کنید. ینصر الله کمک کند خدای سبحان را با قلب و دست و زبان. قلب اون محل فکر و اندیشه و نظریه و رأی و ایده، دست اجرا، زبان تبیین. یعنی خدا رو با این سه شعبه نصرت کنید. با دلمون خدا رو نصرت کنیم، یعنی با فکر و اندیشمون. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. قرآن برای کسایی که دل دارن درسه، یعنی فکر دارن، گیرنده دارن، میگیرن امواج رو. امواج مثل وحی، مثل امواجه، فرشته‌ها پخش میکنن، دل میگیره، دست اجرا میکنه، زبان بیان میکنه، تفسیر میکنه. فإنه جل اسمه قد تکفل. خداوند یه تکفل کرده، یعنی عهده گرفته، تعهد کرده به نصر من نصره و اعزاز من اعزه. خدا گفته هر کس من یاری کنه منم پیروزش میکنم. ان تنصر الله ینصرکم یثبت اقدامکم. 30 سال حفظتون میکنه، اقدامتون ثابت میمونه، دیگران روند آین و تو همچنان که هستی. و عزت بهتون میده. اگه بگید خدا ما برای تو کار میکنیم، عزتمند میشید. فلله العزه ولرسوله وللمؤمنین. عزت سلسله مراتب داره، از خدا نشت میکنه به رسول، از رسول به مؤمنین. هو العزیز من کان یرید العزه فان العزه لله جميعا. سوره فاطر. هر کس دنبال عزت میگرده آدرس گم نکنید، همه عزت بانک مرکزیش پیش خداست. لله جميعا، یه آیه هم داره ان القوه لله جميعا، بانک مرکزی قدرت هم اونجاست، علم هم اونجاست، فوق کل ذی علم علیم. فضائل اخلاقی در مدیریت نقش اساسی دارد، باید زیر دست را به کسب این فضائل امر کرد از باب امر معروف. پرهیزگاری و مقدم داشتن اطاعت خدا بر سایر اطاعتها در رأس این فضائل است. توفیق یا عدم توفیق یک مدیر، تو پرانتز، سعادت یا چی؟ شقاوت. این سعادت و شقاوت در گرو التزام نظری و عملی از احکام الهی و عدم التزام به آنهاست. احکام واجب و مستحب اسناد بالادستی هر سازمان حساب میشود. یه قاضی گفتن شما این حکم نداشت بشین چیکار میکنه؟ گفت تحریر وسیله امام رو. اون تحریر وسیله امام که از امام صادق گرفته و حسن نمیمونیم، کتاب القضاشو نگاه میکنیم. مدیر با تمام وجود، دل، دست، زبان، دین خدا را یاری کند تا عزت و ظفر سازمانی را شاهد باشد. به ادبیات شما میگن چی؟ اثر بخشی. درسته؟ اثر بخشی یعنی سازمان مؤثر. وقتی من اومدم تولیداتش اینقدر بود، حالا اینقدره. اثر بخشیده. بعضی بی تأثیرن، بعضی با تأثیرن. در زمان من اینجور شد، در زمان من اونجور شد. این اثر بخشیه. حالا نگاه کنید، نصرت و عزت سازمانی در نصرت و عزت خداوندی است.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من، عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
دوستان، در 33 برنامه که چهارشنبه 23 تیر ماه از رادیو معارف شنیدین، به اخلاق مدیریتی اشاره کردیم و گفتیم بر اساس نامه 53 نهج البلاغه، مدیریت نفس و تقویت ارتباط با خدا لازمه مدیریته. لذا امیر مؤمنان علی علیه السلام مالک اشتر رو به مراقبت نفس دعوت میکنه. توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین قوامی، پژوهشگر نهج البلاغه رو در شرح این بخش از نامه 53 میشنویم.
میام سراغ اخلاق مدیر. کنترل نفس اماره. اماره از چی میاد؟ امر میاد. نفسی که 24 ساعت امر میکنه، 24 امر نکنه امار نیست، میشه امیر. امار وقتی شد میام یک سره. فراز سوم ببین، و امره او ان یکسر نفسه، خودشو بشکنه. گفت بشکن بوت، بوت خودتو بشکن. سخت‌ترین بوت اون بوت درونه، بشکنیش. کسر با سین یعنی چی؟ شکستن. من شهوات، از شهوات و خواهش ها. و یزه ها اندل جمحات، خواسته های نابجای خود را کنار بزند، در هم بشکند. این جمعات همون خواسته های نفسه. او را مهار کند هنگام وسوسه های نفس. امام خمینی چون بحث هجرت هست، این 40 حدیث نگاه کنید، یه آیه رو در سوره نساء تفسیر میکنند، تفسیرش بسیار شگفت آوره که جز امام از این احتش نمیاد، که میگه فقط من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله. چون هر هجرتی یک مبدع داره، یه مقصد. میگه هر کس از خونه خودش بیاد بیرون به سمت خانه خدا، مهاجر باشه. مهاجر یعنی کسی که دور می شود، هجرت یعنی دوری، یعنی هرچی خودش دور میشه الالله نزدیک میشه. ثم یدرک الموت، بعد مرگ برسه شهید میشه. ها جالب دقت کنید، امام میگن مسافر و مهاجر به کی میگن؟ کی میتونه نماز دو رکعتی بخونه؟ کسی که صدای شهر رو نشنوه، صدای اذان رو و دیوار شهر رو نبینه. یعنی یک ندیدن هست یا نشنیدن. تا میبینه و میشنوه نمازش کامله. همین که ندید نشنید نمازش چیه؟ تازه مارک مسافر میخوره. تا حد ترخص هنوز مسافر نیست، ولی خونه اومده بیرون. بعد امام میگن تا کسی صدای نفس را میشنود و نفس خود را میبیند، این هنوز مهاجر نیست. تو مهاجر کی هست؟ خودش دور بشه. ملاک دور شدن چیست؟ صدای نفس را نشنوه دیگه، این مهاجر الالله هست، معجزه است. بعد میفهمد که سیمای خود را نبیند، صدای خود را نشنود، این مهاجر میشه. حالا که مهاجر شد شهیده. لیس المهاجر کالطلیق. حضرت میگه که این وسوسه های نفس رو یه کاری کنید نشنوید، کاربردیش بکنیم، هی به خدا نزدیک بشیم. به خدا که نزدیک بشیم از این ور دور میشیم، چون اینا با هم جمع نمیشن. خود و خدا مثل کارد و پنیرن. فإن النفس امارتون به سوء الا ما رحم الله، زیرا نفس همواره به بدی ها امر می کند مگر رحمت الهی شامل حال او شود. یه پیغمبر میگه این نفس امر می کنه مگر خدا رحم کنه. از خودمون رو در قدرت خدا بسپاریم، این نفس رو بذاریم کنار. ببینید مبارزه با نفس اماره جهاد اکبر هست و کنترل نفس مدیریت بر خویشتن است. خود کنترلی همون سلف کنترل اصطلاح، سلف منیجمنت. ببینید الان میگیم مبارزه با نفس اماره، باید زیر دستان رو به جهاد اکبر امر کرد از باب امر معروف. فقط عقیدتی نباید امر کنه یا نمایندگی ولی فقیه، بلکه همه مدیران باید زیر دستاشون رو به جهاد اکبر. حتی ما الان در جهاد اکبر این دفعه فرض کردیم.
شبکه رادیویی معارف،
پرتوب
ولایت،
آشنایی با راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام،
همه روزه از ساعت 19:30 دقیقه، کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم.
پرتوب
ولایت،
ولایت.
امیر بیان پس از توصیه به رعایت تقوا و مهار نفس به نکته اساسی دیگه‌ای اشاره می‌کنند که شاید تمام حقوق انسانی در این جمله خلاصه بشه. امام در این بخش می‌فرمایند: ای مالک، من تو را به توی سرزمین‌هایی فرستادم که پیش از تو دولت‌های عادل و ستمگری بر آنجا حکومت داشتند. ای مالک، پس دل خیش را بر زیر دستانت سرشار کن و به آنان محبت و لطف کن. مانند حیوان درنده بر آنان متاز، زیرا مردم دو گروهند. ادامه صحبت‌های استاد قوامی رو در این باره می‌شنوید.
مردم دو دسته هستند ای مالک، فانهم صنفان، یا برادر دینی تو هستند یا نظیر تو هستند در خلق. دین تو رو ندارن ولی آدم که هستند، بشرند. نشون میده تو سازمان ها همه انسان ها باید حضور داشته باشن، تخصص اگه داشته باشن استفاده کنیم. پیامبر چقدر از نیروهای مسیحی استفاده میکرد، نیروهای یهودی استفاده میکرد، و مهارت داره استفاده کن، کارشناسه. اینجا میگه که سازمان تو یا مسلمونن یا انسانن، بالاخره دوتایشون هستن، برادر یا بشر. یفرد منهم الزلل تعرض لهم الالل یؤتا على ایدیهم فی الامد والخطا. بشر جایز الخطا است، چه مسلمون باشه چه مسلمون نباشه. یفرط منهم الزگاه، از آنها لغزش و خطا سر میزنه، همه خطا میکنن، ناراحتی هایی با آنها عارض میشود، علل ناراحتی ها، بعد به دست آنها عمدن یا به طور اشتباه کارای انجام میشه. بالاخره کارمند اشتباه میکنه بدون که خودت هم اشتباه میکنه، اثر میذاره اینا. فاعتهم من افوک و صفهک مثل الذی تحب و ترضا، پس عطا کن از عفو و گذشت خود به مقداری که دوست داری و راضی هستی. فرق عفو با صف چیه؟ گفت فعفو وصفهو، عفو یعنی گذشت، ممکن تو دلمون باشه، صف نه، دلمون هم بیرون میکنیم. صفه رو ورق بزن، صفه کتاب که میخونید دیلیت کامل میشه دیگه، توی اون چی اون حافظه میان مدت باقی. شما خیلی قشنگه، میگه صفه رو که ورق میزنید دیگه رفت. صفه فصفه صفه الجمیل، سوره هجر میگه صفه رو ورق بزن، باقی حافظ شما الان صفحه 22 هستیم دیگه، اون صفه گذشت، گذشت آنچانسان گذشت. ولی عفو یعنی چی؟ میگه بالاخره بخشیدیم که تو قصاص نشی، ولی تو دلمون همچنان هست. بذار به قرآن میگه، قرآن میفرماید فعفو وصفهو، فعفو یعنی نقره، وصفهو یعنی طلا. الا تحبون ان یغفر الله لکم، میشه روز قیامت نمیخواد خدا از حجم عظیم گناهاتون ببخشه. ان یعطیک الله من عفوه و صفه، ببینید خداوندم به تو از عفو و صفش عطا میکنه.
خب عزیزان شنونده، با این امید که همواره اهل علم و عمل باشیم از حضورتون خداحافظی میکنیم. علی یار و خدا نگهدارت.